بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی.
سوره نساء آیه 21 سوم آبان 1402. مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
سیما بقیه الله فی العالمین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و این عرد استبدال زوج مکان زوجن، استبدال زوج مکان زوجن، با تیتون اهدان قلطارا فلا تا خدوم مشیعن اتا خدومه بختانن و اسمم و بینا. چند تا مطلب گفتیم. خب با وضعیت کلاس قبلی دیگه خواستیم کلاس تعطیلات نشه، شد و هوای قرآن داره هم جمع میشیم. آثار و برکات عجیبی داره اون صبح قرآن، شد و همان بر من میشه. اگر میخواد یه زنی رو جایزه میگیرید یا قضیه قالبی شد، یعنی میخواید رو رد کنید یکی دیگه بگیرید، غالبا اینجوری، غالبا نه اینکه مشکلی این زنه داره، تو یه حوثی کردی، حالا میخوایی محوث کنی و میخوایی مهرش هم ندی. و این عربتون استبدال زوجن، استبدال زوجن مکان زوجن، و آهد و آتیتون اهدامن قیمتار قیمتار پوستگاه بود، درسته؟ پوستگاه و کیسه های چرمی تیکه که یعنی بزرگترین پیمانه سکه کیسه یه پوستگاه پر طلا مهرش کردی. از جا معلوم میشه قرآن امضا کرده، سکوت کرده، میشه مهر زن سنگین باشه، امکان داره ولی نه میکرد، ولی نمیگه من کردم. اونی که پیغمبر سنت کرده 500 دیار اما میتونه مرد مهر زنش رو زیاد کنه. البته در روایت داریم که مهر زن اگه سنگین باشه شومه، از شومیه نازایی و سنگین بودن مهرشه. شومی هم اگه میخواید معنا کنیم این معناست که شاید برکت و ایجزایی رو برمید داره. تسهیل ازدواج یکی از عوامل برکت ازدواج. 500 درهم حالا با حساب کتابایی که ما کردیم میشه خیلی 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 میگیم که 50 دینار 50 سکه یه طلای الان دیگه حالا ایمان سکه های خود دور شده به درک میزن. اون موقع 4-6 دقا میگرم بوده الان 8 گرم درسته؟ 8 گرم تقریبا حالا اون 24 ایار بوده این 20 ایاره. ولی اگه بخواییم دقیق حساب کنیم وزن گرمی و اینا تقریبا 25 سکه میشه اگه به نسبت ارزش طلا نسبت به نقره اون موقع حساب کنیم. ولی اینجا معلوم میشه انتارم میشه اگر هم کردی، یعنی به بهانه که مهرش سنگینه نیایید یک کار کنی مهرش رو ندید، تو که ما رو ریزم دیگه بگیریم استبدال کنیم. بعدش خواهم بود اگر قبلش هم گفت دیگه الا یتیم به پاهشت مبینه، مگه یه فحشایی انجام داده باشه؟ اگر فحشایی مبین انجام داد فدا اب نداره، فدیه اب نداره، میتونی. اینجا معلوم میشه که چیز خاصی انجام نداد، تو خواهی زن دیگه بگیر کن مهدش کامل بده اگرچه قلطار باشه. فلا تا خدوم نوشه ما هیچ زرزش کم نکن مهده اتخذونه استفاء انکاریه بهتانن و اسمم و بینا. این بهتان به معنای هر چیزی که در اون مبهود کنه. چرا؟ کجا بهتان به کار میبره؟ بهتان هر چیزی که فرد رو مبهود کنه، یه چیز خیلی عجیب بریده. چرا اینجا گفته میشه بهتان؟ به خاطر اینکه دروغ مبدل استعمال شده، دروغ استعمال شده تهمت در رود و رو به بهتانم میگن، پشت سرش دروغ گفتن اونم بهتان میگن، ولی روحش دروغ، دروغ لحظی رو در رو گفتن طرف مبهود میشن که نباد میکن، یعنی هیچی میتونیه مبهود میشه. این جزاهای روانشناسی قرآن داره یاد میده دیگه، بخوای طرف رو مبهود کنی یه دروغ بگو که طرف اصلا نتونه چی بگه، سر تا سرش دروغ، هرچی بلده تر باشه روانشناسا میگن تحصیلش بیشتره چون مبهود تر میکنه طرف رو، یعنی طرف قدرته که بخواد ردش بکنه به سبب بختی که زده میشه ضعیف‌تر میشه، مفهومش دروغ یعنی بهتان، گناه بزرگی، خیلی گناه بزرگی. افت اخذون هم بهتانن، یعنی دارید اخذ میکنید در حال یک دروغ آشکاری که مفهومش میکنه. چرا اینجا بهتان گفته میشه؟ چون روزی که وقتی مهرش کردی، عقدش کردی، گفتی نمیدن عزیزم یه روزی ما تا قیامت زندگی میکنیم و مهرش هم کردی، حالا به همین راحتی افت اخذون هم بهتانن، چون این دروغ آشکاره، دروغ آشکار هم طرف رو مبهوت میکنه و اسم مبینا، یعنی اسم یعنی گناه آشکار، گناه آشکار. این مبین بودن و آشکار بودن اسم به معنای پذیرش عمومی گناه در نظر همه است، همه قبول دارم این گناه، همه قبول دارم این عمل ناشایسته و عمل ناجوریه، وصله ناجوریه. اسمم مبین، اسم گناهی آشکار، آشکار. اما اتخذونه بهتانن، یعنی یک اخذ بهتانی، این یک حالش، اسم اونم اسم آشکار به چه معنی؟ یعنی حجت تمام. به چه معنی؟ به معنی که همه میدونن اسم، همه میدونن معصیته، استفاده این کاری هست، یعنی نباید این کار بکنی، چه کاری بکنی؟ یعنی بد زشت منکر است. این اخذی که بهتانی است، اخذی که اسم است، اخذی که اسم مبین است، اسم آشکار، مبین به معنی آشکار، بیان مبین، امر آشکار. خب از این آیه ظاهرا چیزی باقی نمونده بود، درست بود؟ آیه بعدی داری که بشه تلاوت کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
در حالی که و چطور ما را میگید در حالی که به یکدیگر رسیده اید و میانتان پیمانی مستوار قرار گرفته است؟ و کیف تأخذونه، اون بابش باب حرف عطفه، کیف حال اون هه مفعولون به، یعنی آن راه را چگونه میدید؟ حالا برای این که ملاحظه کنه و این مال رو نگیره دو تا دلیل میخواد بیان کنه. اولیش میگه وقت افضا بعض کن الابت، اون با خواهی است، یعنی در حالی که قد افضا بعض کن الابت به یک دیگر رسیده اید. بعد فاعل کن مضافون الی میشه، الابت هم جار و مجرور. بعد از اینکه اینو میگه ملاحظه دوم میگه و اخذ نمکم میثاقا غلیظا، دوباره اون بابش باب حرف عطف منکم جار مجرور، میثاقا مفعول به، غلیظا صفت میثاق یعنی به معنی استوار، یعنی پیمانی استوار از شما گرفتند.
و کیف تأخذونه، اتأخذن استفهام، استفهام پشت استفهام، یا شدت تعجب، یعنی عجیب تعجب، یه چیزی که اصلا توقع نمیره، یعنی زشتیش اینقدر آشکاره، چطور این کار میکنید؟ این طرف تو غفلت محضه، یعنی چقدر شما غافلید، چقدر شما بد شدید، چقدر دارید کار زشت میکنید. و کیفت ها یا استفهام در استفهام به واسه شدت امکانه، یا اینکه نه میخواد حالا تعجب دیگران رو هم به قول علامه بیدار کنه، میخواد بگه کیفت هم خودمونم چطور اینو میگید آخه به چه حقی به چه ملاکی، یعنی هیچ دلیلی برای گرفتن اخذ ایمان نگیرید. حالا اینجا این مطلب و کیفت وقت اینو با چطور اخذ میکنید و حالی که میدونید چی رو دارید اخذ میکنید، وقت اف با بعد و کم الابز افضا از ماده فضاست به معنی وسعت فضا، اف افضا به معنای اتصال و اتحاد، به هم چسبیدن متصل شدن یکی شدن، شما به هم چسبیدید متصل شدید یکی شدید، یعنی انقدر پرده ها از بین شما کنار رفت حجاب ها رفت کنار شما یکی شدید، شما دلید از کسی که باش یکی شدید دزدی میکنید اخذ میکنید، چطور یادتون رفته این پیمان ها، یعنی این نکاح شما تا این حد به هم نزدیک کرد، وقت افلا وقت و ملابس نگاه عرب یا نگاه بگیم انسان خودخواه در مواجهه با موجودات دیگه استفاده ابزاریه داره اشاره میکنه به این اون روزی که خوشی بود و با هم بود و چی مهر گفتی فلان بیزار با هم یکی شدید وقت افلا، این اشاره داره میکنه به این شدت اتصال، یعنی شما نهایت قرب و اتصال با هم پیدا کردید، حالا دارید حق این و اسم و مبین گناه آشکار در حق این آدم انجام میدید. خیلی آدم باید حواسش باشه همسر حالا خلقتیست، خدا به هر دلیلی او رو پیوسته به ما در مقامات انسانی نه در مقامات معنوی بسیاری از زن هست بسیاری از مرد ها جلوتر هست، اما در نظام اجتماعی بالاخره فقرا گیر اغنیان، زنان گیر مردان، نه بطلی خود زمان ها قدیم تر الان بیشتر شاید مردا گیر باشه نمیدونم چیه، خلاصه هر کی گیر هر کی حواسش باشه خداوند طبقات اجتماعی رو برای این میآفرینه که مردم با هم تعامل کنن، مردم به هم نیاز داشته باشن، گروکشی و پوست کندن و اذیت کردن که نیست، ما قرار با هم زندگی کنیم، شما با هم یکی هستی قد افلا و افلا کامل آمد، حالا این معانی مختلف یا پیوستگی فطری بری تا بیاد پای پیوستگی نکاح، شما با هم در نهایت تماس قرار گرفتید با هم یکی شدید، چطور اخذ میکنید از کسی که با او یکی شدید، این یکی دو و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، از شما یک میثاق غلیظ یک پیمان با غلظت و شدت، غلظت به معنای شدت، این امر به که جاهد کفار یا این امر به جاهد کفار وقلوز علیه این غلظت یعنی شدت، یعنی با منافقین سخت برخورد کن، چطور اخذ میکنی کیفت اخوزون اون دوتا، یکی با هم یکی شدید افضا ظلم به کسی که با او یکی شده بودی اخذ از کسی که با او یکی شدی، یا به تعبیر علامه اگر اشتباه نکنم تعبیر علامه یعنی ظلم با کسی که با او یکی بودی یعنی ظلم با خودت، یعنی اولا داری به خودت ستم میکن، این بالاخره با توی پیوستی پیدا کرده قد افضا برد کنه آبست و قدر، یعنی معلوم میشه اگر از کسی میتونی بگیری باید بیگانه باشه، کسی از تو نباشه، اونجاست اینجا نمیشه، و آخر نه دومین کیفیت چطور و حالی آخر نه اخذ شد از شما یک پیمان غلیظ، این اشاره از علقه ازدواجه، یعنی شما عهد نکاح خون تو بعضی از روایات اگر اشتباه نکنم روایت ابی جعفر امام باقره که گفته بوده همون کلماتی اللهم به امانت که اخذت و به اسم گست رهلن تو فرجه ها، خدای این امانت الهیست این همه سر من گرفت و به اسم تو، به اسم تو چون حرامه دیگه، لغمه ها نعمت خداست به شرط نعمت خداست که اسم خدا برش برده بشه، به اسم تو این فرج رو این زن رو بر خودم حلال کردم، به اسم تو این میثاق غلیظه، یعنی شما از کسی که با او یکی شدید
با اسم خدا هم یکی شدید، میثاق غلیظ گرفته شد که نکاح باشه. نکاح هم به معاشرت معروفه، و اگر هم دیدید به هم نمیخورید یا درست زندگی کنید یا درست جدا شید، یا درست زندگی کنید یا درست جدا شید. این پیمان از شما گرفته شد، پیمان گرفته شده شما با هم درست زندگی کنید یا با هم درست اصلا درست جدا بشید. عاشروهن بالمعروف، معاشرت معروف، این پیمان با به اسم خداست. یعنی شما با نام خدا، حکم خدا، با قانون الهی نکاح کردید. چطور میتونید این کارو بکنید؟ یه معنای دیگه داره. ببینید اگه کسی گفته من بگم، اگه نه که اشاره کنم رد شم. بفرمایید اگه کسی چیزی داره بگم. چیزی داری؟ هیچی نداره، همه رو گفتیم دیگه. خب یه معنای دیگه ای که ما تو ذهنمون میاد اینه، نکنه عقد نکاح اسم خدا اومده وسط، یک فرد زن چی رو در اختیار گذاشته؟ خودشو، یعنی اون همه چیشو در اختیار تو قرار، اسم خدا، اون طرف هم یه مهر قرار داده شده. خوب دقت کنین، اگه مهر قرار داده نشه، پیمان غلیظه، نه به خاطر اسم خدا، پیمان غلیظیه که شما یک بار، خوب دقت کنید، یک بار دزدی میکنی، چه میکنی؟ یه مالی رو لگد میکنی، مالی رو از بین میبری، یه بار یه مال حرامی رو میذاری تو حلقومت میخوری، جزء بدنت میکنی. ظلم حرامه، نابود کردن مال دیگران حرامه، اما اکل حرام یا حرام مستقله. یعنی من مال شما رو خدای نکرده اخذ کردم حرام، مصرف کردن و نابود کردنش حرام، آخر اکلش حرام سومیه. چی میگین؟ بگید بکردم نکته ایه. اکلش نکته سومیه، یعنی آوردی وارد خون و پوستت کردی، تو یه پولی رو داری میخوری که این پول عوض حلیت فرجه، عوض حلال بودن این رفتاره، عوض حلیت نکاهه. خیلی جمله خطرناکی میشه. میثاق غلیظ یعنی شما این پول که از کردیم معاشر اهل بیت، فرمودن چی؟ ما حلال ترین پولا رو برای چی قرار میدیم؟ کفنمون و مهر زنامون. چرا؟ تا اولادمون خوب بشه. لذا ما اینو توصیه میکنیم از آن مهرها رو سنگین نکنید و از حلالترین پول پرداخت کنیدش تا اولاد درست بشه و پرداخت کنید. اصلا خوب این سنتی که عربا داشتن، جلو جلو مهره رو که نمیدی بیچاره جهازم که میاره، آخر سرم هپل هپو. خوب این درست نیست دیگه واقعا. بعدش هم طلاق دادی، حالا اخلاقتون هم به هم نخورده. مهر رو باید به اندازه گرفت که به عنوان علقه نکاه، علقه نکاه، یعنی این پول عوض بزعه، عوض اون همبستریه. این همبستری حلیتش منوط به این بزعه، یعنی اسم خدا، به اسم خدا نکاهی شده که او در اختیار تو باشه به مهر. این میثاق خیلی میثاق غلیظ شد، یعنی حلیت فرج، یعنی مثل اون لقمه‌ای که خورده میشه، باید پاکترین معاملات و سالمترین معاملات اینجا باشه. ما دیدیم کسانی که پناه بر خدا اون عقدا، مهرا، تعاملات بد بوده، اثر تو بچه ها افتاده. حالا بابای اومده یه قمپوز در کنه 500 سکه، مادر زنه اومده نم یه حالا قیافه ای بیاد، بعدم بنا به دادن نیست. اینا همه اثر وضعی داره. خودش میگه همون رو کی داده کی گرفته، یعنی شو عهد. حالا اگر این زن بخشید، خانومی خودشو کرده، عهد تعارف هم نداره، مهر دیگه باید بده. اصلا بهتره که بده، همون جلو جلو هم بهتره بده. اگه چهار دسته کس که میشه داد همون روز اول 14 سکه رو بیاد تقدیم کنه. حالا اینو سختش نکنیم، حالا کسی نمیتونه بده ما اذیتش نکنیم، ولی بهترینه، بهترین هدیه است. عوض بزء برای به دست آوردن دل، که به طبع اون دل این همسر آن خودشو در تبعیت تو، در همراهی تو و در آغوش تو قرار بده. این میثاق غلیظه، میثاق غلیظه. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. به نظر این معنای سوم به نظر ما از همه قوی. یکی اون اسم خدای میتونه قوی باشه، اون دومی و الا خود عقد نکاح غلیظه معنای خیلی روشنی برای ما نداره. و اگر هم روایت داره میگه عقده، ظاهرا همون به اسم که، به امانت که، یعنی به اسم الهی. اگر شما برید روایات اولیه عقد آدم و حوا رو بخونید، معلوم میشه که اون عقدی که در بشریت به اذن الهی جاری شد یه پیمان غلیظیه. اگر روایتش هم بیارید چرا روایتش قشنگ باشه، که 500 درهم هم از همونجا اومده ها، مال همون موقع است. خب اگر چیزی ندارید آیه بعد رو تلاوت کنید. بفرمایید. بلند. طلاق برداره. خب این میشه تو میری و میبینی تو زرافه در قد گیرت اومده، مثلا یه موجودی اصلا تناسب به هم نداره. طلاق اگه راش بسته بشی میشه همیشه یه تجربه مسیحیت. پولس اومد یه تعریفاتی انجام دیگه، طلاق تو راه نجات. حالا گرفتیم، حالا اشتباه کردیم، غلط کردیم، اصلا رفتیم به هم نمیخود، اصلا نمیخوام این کسی هم بده. زینب و زید دیگه هر دو از مؤمنین صدر اسلامن، به هم نمیخوردن، طبعشون، اخلاقشون. طلاق یه راه نجاته، نباید برداشته بشه. مکروه کرده، گفته عرش خدا هم بلرزه در میاد، تکون میخوره معلوم نیست تو سر کی بخوره، معلوم نیست، عرش تکون میخوره. اما اینجور نیست که راهشو ببنده خدا. بفرمایید. بله هزار صورت داره، هزار صورت داره، اصلا اتفاقای افتاد. طلاق یه راه نجاته، اما اصل نیست. اصل اینه که زندگی حفظ شه، کم باشه. زیادی طلاق علامت بلاست، علامت خودخواهیه، علامتی که تو شهر فتنه افتاده، این خوب نیست. اما خلاصه، خلاصه دیگه. بفرمایید.
در مورد میثاق تعبیری که داشتن، بعضیا فرمودن این میثاق برای این غریزه که میثاق بین ارواحه، یعنی این عقد رو بعضیا عقد عبادی دونستن، یعنی خارج از اضافه بر عقدهای دیگه مثل بیع و ارزم به حضورتون اجاره و
چی گرفتی؟ دیگه
این رو تو جامع المقاصد آیه جوادی نقل میکنن ازشون.
جامع المقاصد؟
جامع المقاصد
کرکی؟
فکر کنم.
خب نکته قشنگه، من اشاره کردم یه دقیقه پیش، فهمیدید بعضکم الی بعض، از پیوستگی گل و فطرت و وجود، یعنی اخوت ایمانی، یعنی از خودت داری میگیری، از اونجا بگیری میثاق غلیظ، یعنی پیمان اخوت، پیمان اخوت دینی. یعنی تو که نمیتونی با غیر مؤمن ازدواج کنی، چون میدونی که از شرایط ازدواج و نکاح دائم مهر ایمانه، ایمانه. این میتونه گفتم پیوستگی فطری باشه، اجتماعی باشه، گلی باشه، تا عالم ازله و اشباه از اون پیوستگی باشه، تا پیوستگی های بعدی، تا پیوستگی های بعدی. اینم میتونه بگیم، یعنی قد افضا بعض کمل آبز، نه تماس جسمانی، اون اختلاط گل بگیرید، یا بگید جنود مجنده اشباه، اینا با هم بودید شما، یا اینکه همه پیوند اخوت ایمانیه، میثاق غلیظ اخوت یا میثاق غلیظ عقد احتمال داره، ولی شاهد روایی نداره. شاهد روایی نداره. اگر بگیم روایت در حد شعور و فهم اون دوره از قرآن بیان شده، انحرافاتو گرفتن ولی بنا نداشتن همه بتون قرآن رو تفسیر بکنن، بعید نیست که معانی و بتون آیه همین باشه. یعنی چطور با کسی که پیوستگی اجتماعی داری، این همین حالا فامیلیتونه، کس و کارته، خواهرته، بالاخره بری تو شجره، بالاخره این پاره تن توست، چطور میتونی وقتی افتا بعد کم الا بعض اون همون پیوستگی ژنتیکی بگید، گلی بگید، فطری بگید، چطور میتونید به خودتون ستم کنید؟ بفرمایید دیگه.
اون روایت که فرموده بودید در مورد مقدار مهر، از امام صادق سوال میپرسن که اخبرنی عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن ان يجوزه، اون مقدار مهر زنی که بیشتر از اون جایز نیست.
عدم جواز به معنای کراهت شدیده ها، یعنی خیلی عجیبه مهری که در روایت هم به این عبارت گفته شده. سوال کردم از مهری که بیشتر از اون جایز نیست چقدره؟ حضرت گفته 500 درهم. بعد میگن جایز نیست یعنی چی این قنطار؟ خودش میگه آتیتم، شما کردید، خدا نگفته بکن. حالا خودت اومدی گفتی یه قنطار میدم. باشه اگه کارخونه ماشین داری مثلا 50 تا ماشین مهرش کنه نداره، ولی یک داشته باش، قصد دادن هم داشته باش، سه زندگی رو سست نکن، چهار فرهنگ توقع مهر رو تو جامعه نبر بالا، زندگی رو سخت نکن. بدونید یکی از شدیدترین نیازها و تقریبا عمیق‌ترین نیازها نیاز به نکاح و ازدواج، انس و الفت و حالا در آغوش همقرار، یکی از نیاز هاست. اگه اینو گرونش کردی، سختش کردی، مراحلشو پیچیده کردی، تکلفات توشو بردی، مطمئن منتظر فساد باش. عرض کردیم بیگانگان وقتی اومدن در کشورهای ما دیدن ما نیروی کار داریم، یک ما نشاط داریم، دو ما علافی نداریم. برای نابودی یک جامعه زیرساخت‌های فرهنگی جامعه رو هدف می‌گیرن. یکی از مهمترین زیرساخت‌های فرهنگی جامعه عفاف خانواده است، روابط عاطفی پایدار. اینا چجوری هدف گرفتن؟ اومدن دیدن اینا قوانین نکاح دارن. قوانین نکاح از کجا شروع میشه؟ یک مرد زن، زن مرد. دو خب از اون ور مردا کشته میشن میمیرن، خود زنی رو زمین میمونه یا نه؟ نکنه برای اینکه زن رو زمین بمونه پسر رو زمین، فساد اون موقع میاد، میگه بابا عذاب وقتی دستشویی میکنه بیادبیه، زمین به عرش از بول عذاب شکایت میکنه. تفسیر کردن، معنا کردن که در بول عذاب چی هست که این روایت گفته شده ها، مطلب داره ها که من حالا رد میشم ازش، فعلا مجالش نیست. اینقدر شرار موتاکم علی عذاب، بدترین مرده هاتون عذاب ها هستن. یعنی چی؟ یعنی یه نیازیه که باید برآورده بشه. شما با غذا و دارو میخوای یه جامعه رو استعمار کنی، دزدی کی به وجود میاد؟ تو فقر. چرا حدود در بعضی از شرایط ساقط میشه؟ چون استراره. یکی از مهمترین نیازهای بشر نیاز عاطفیشه. این زیر ساخت اومدن یکی یکی نابود کردن. اول قوانین رو به هم زدن، گفتن تعدد زوجات چیه، کاریکاتور کشیدن، مثلا خروسه داریم یه چهار تا مرغ دنبالشه، بعد عکس حاجی بازاریه رو میکشیدن چهار تا زن دنبالشه. خب یه رسالت، فکر میکنید زن دوم چیز اضافه ای از زن اول داره؟ در واقع گفته تصمیم مثل اونه. این یک فرهنگ حمایت از انسانیته، برای اینکه زنی رو زمین نمونه. این گام اول. گام دومی که اول اومدن اینو زدن، اول اومدن تعدد زوجاتو باش جنگیدن، روشنه؟ بعد اومدن صیغه رو مسخره کردن، ازدواج موقت. این زمان آقای بروجردی بود که ایشون اعلام خطر کرد، گفت منتظر فسادهای بزرگ باشید. داستانش همین بود که ظاهران پرستاری که در اتاق از ایشون پرستاری میکرده و بعضی وقتا موقعی که تو اتاق تردد میکرده، موقعی تو اتاق تردد میکرده کسی نبوده جز آقای بروجردی و ایشون، ایشون پیشنهاد میده به پدرش که مسئول بیمارستان بوده، خود دختر رئیس بیمارستان، که یه صیغه ازدواج بین ما خونده بشه که میاد کراهت داره. هیچی، فقط یه دو تخت افتاده پیرمردی که این کراهت رخ نده، یه وصلتی هم باشه. پدر خیلی خوشحال میشه و به دختره میگه، اون زمانی بوده که صیغه رو مسخره میکردن، ایشون جمله میگه آقای بروزدی بعد از اومدن از بیمارستان تو درس بهش تذکر میده و میگه منتظر بلاها باشید، صیغه رو مسخره کردن. گام سوم ازدواج رو تأخیر انداختن، زود ازدواج کردن، که اینا همش بلاست، همش هم نشد. گام سوم حجاب، با حجاب جنگیدن، شروع کردن فساد. من این میگم، از اون طرف هم ازدواج و تکلفاتش و تعیناتش و خوردریزاشو هی اضافه کردن، هی اضافه. مکرر گفتیم، بازم میگیم، ازدواج امرون، عروسی امرون آخر. تو ازدواج اصلا نگاه کن، ازدواج تو تالار هست، کی گفت؟ اما تو عروسی اون عرفه، اون تکلفات عرفی، هی اضافهش کردن. مخالف نیستیم شادمانی رو، اما اگر توقع شد، عرف شد، فرهنگ شد، قیمت شد، ثابت، میخواد تالار بگیره، چند تا مهمون داری؟ مثلا 100 تا این داره، 100 تا اون، نفری چقدر؟ 500,000 تومان. چقدر میشه؟ حد گفتیم 500,000. الان یه عددایی گفتن که من عبا دارم پشت تریبون بگم، اصلا یه عددایی میگن اصلا عجیب غریب. این تکلفات و اضافه که حتما فلان هتل باشه و ماشین این باشه و خونه این باشه، فساد قطعیه، مطمئن باشه، مطمئن باشین. پدر پاک و مادر پاکی که آلوده نشده کنار هم قرار بگیرن، دستگاه تولید مثل جامعه نکاهه، بشر بر اساس فرهنگ نکاه تولید میشه، شما دستگاه و فرهنگ نکاه و آسیب بزنی، دستگاه تولید مثل به هم خورده، میثاق غلیظ به هم خورده. این دستگاه یعنی مرد و پسری پاک، پسر پاک میدین یعنی چی؟ یعنی پسری که به نامحرم نگاه نکرده، هیچ گناه جنسی مرتکب نشده، با دختر پاک یه جور بچه میاره برا تو، برا جامعه تو، برا کوچه بازار تو، برا دانشگاه تو، برا حوزه تو، طلبه هم میخواد بشه. تا دختر پسری که به در و دیوار خوردن، آخرم لق و لوق به هم رسیدن، خیلی فرق میکنه. اینا با هم فرق میکنن. خوش به حال اونا که تقوا دارن، درود به اونا که تقوا دارن، ولی بدونید بازی کردن با فرهنگ جامعه این نابود کردن جامعه. فرهنگ ازدواج جامعه رو به هم بزنی، اون جامعه رو به هم زدی، مطمئن باش. از اموریست که پیغمبر اومده یکی یکی اصلاحش کرده، یکی یکی، یکی از جاهایی که پرداخته شده و اصلاح هم شده همینه. مهر رو نخورید، ظلم نکنید، قصد ندادن نده، همین رو اومده اصلاح کرده. معاشرت با همسران رو تقویت کرده، اینها رو تکریم کنید، ازشون تشکر کنید، بهشون احترام بذارید، ازشون قدردانی بکنید. داره زحمت میکشه، نه اصلا زحمت به درک، زحمت که حرف کارگره، داره به تو عشق میورزه، داره به تو محبت میکنه. پاسخش با این چیزا نیست، با این چیزا نیست. حالا یه اشتباه هم کرد، تذکر میخواد، نداره خانم، این درست نیست. نمیگم حالا اون فرهنگ تبعیت و ذلت و هر چی زن گفت و گفت من هر چی خانومم بگه، گفت اسم بچه تو چی گذاشتی؟ یه چیزی گفت، من اصلا همون بدو سه بار تکرار میکرد یاد میگرفتم، معناش چیه گفت نمیدونم، گفتم شاید پاسم فوش باشه. این هم نه، ما نمیگیم زن رو در احساساتش تبعیت کنید، زن رو در احساساتش درک کنید، درک کنید، پدری کنید. آنچه که دوست دارید با دخترتون به آقایی کنن، با دختر مردم بکنید. میثاق غلیظ دیگه،
ظاهرا میثاق غلیظ سه بار تو قرآن اومده.
آفرین.
یه بارش و کیف تأخذونه و قد همین آیه
همین آیه هست.
یه بارش و رفعنا فوقهم الطور به میثاقهم و قلنا لهم ادخلوا باب سجدن و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. یکی دیگه هم هست و از اخذنا من النبیین میثاقهم منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا.
سه تا تو قرآن به کار بود شه. یکی در مورد بنی اسرائیله، یکی پیمان نبوت، یکی هم پیمان نکاهه. خیلی عجیبه. میثاق غلیظ یعنی پناه بر خدا. پولی اگر از اون روایت استفاده کنیم که حلال ترین پول پولیه که زن از مهرش به تو ببخشه، پس بگید حرام ترین پول اینه که این پول تو بخوری بدون اذن او. یعنی این وجودش رو خرج کرده برای این پول. این اصلا از حرفای خیلی خطرناک. لذا ما توصیه‌مون هم اینه مهرار یه جوری قرار بدید که این پولا داده بشه، قصد دادنش باشه، نه عددهای نجومی 10 به قوه 14 مثلا. اینجوری نشه دیگه.
دیگه که خودم برخونجاره بودین میثاق رو فعل رو به زن اسناد داده، یعنی اخذنا منکم میثاقا غلیظا، یعنی زن از مرد میثاق غلیظ میگیره. این تو نکاح هم هست، میگه انجهتو از جانب زن خونده میشه.
این هم یه وجه. و اخذنا، اینا از شما اخذ کردن میثاق غلیظ، یعنی با اسم خدا ما همون، یعنی با عقد زن با اون عقد پیمان مشخص اسم خدا از تو پیمان گرفته، خودش رو تو سپرده. یعنی اون روزی که میخواسته بیاد تو خونه، هی به چهرت و حرفات و صحبتات و اینا نگاه کرده، عقد و اسم خدا رو اوردیم وسط که این خودش رو به تو بسپره. این مثال غلیظه، این مثال غلیظه. خلاصه باید رعایت کنید. شیطونه ها توجیه میکنه، ممکنه یه جایی زن خطا بکنه. ما نمیگیم خطا رو تبعیت کنید. دو، نمیگیم خطا رو هم سکوت کنید. سه، بعضی از خطاها هم واقعا بزرگه، باید برخورد بشه. بله برخوردم بکن. حتی اصلا بله طلاقش بده. اصلا این زن به درد زندگی با تو نمیخوره. اما حق نداری پولش بخوری. حق نداری پیمان خلاف پیمان عمل کن. حق نداری. خودتو نابود کردی اگه این کارو بکنه. آیه بعد اگر مطلبی نداری تلاوت کن.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
و با زنانی که پدرانتان با آنان ازدواج کرده اند ازدواج نکنید، مگر آنچه پیش از اعلام این حکم انجام گرفته باشد. یقینا این عمل عملی بسیار زشت و منفور و بد راهی است.
ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، حکم کلی بیان میکنه. لا تنکحوا فعل نهی، ما نکحه اون ماش مفعول به، یعنی با کسانی که این صفت رو دارن ازدواج نکنید. نکح آباؤکم، پدرانتان با آنها ازدواج کردن. آبا فاعل برای نکحه، اون کامش مضاف الیه، من النساء جار و مجرور. حالا یه استثناء واسه این حکم بیان میکنه، الا ما قد سلف. الا حرف استثناء ما قد سلف، اون ما مستثناه، یعنی این چیزی که پیش از این حکم اومده ایرادی نداره، قبل از این حکم انجام شده ایرادی نداره. بیان دلیل میکنه، انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا. ان حرف تاکید، اون اسم خبر نیاز داره، اون هو میشه اسمش و کان فاحشتن جمله است و در مجموع میشه خبر برای ان. کان فاحشتن، فاحشه خبر برای کانه هست و مقتن حرف عد واوش واو هر عطفه و معطوفه بر همون فاحشه. و ساء سبیلا، ساء دوباره معطوفه، سبیلا هم تمییزه، یعنی راهی که بد است.
چند تا نکته اول بپرسم. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، بدونید منظور زن باباست، مادر نیست، چون ازدواج با مادر مرسوم نبوده، تو جاهلیت هم مرسوم نبوده، تو جاهلیت اخرى میاد، تو جاهلیت اولا نبوده، نکاح با امهات، ولی تو جاهلیت آخر الزمان میگه میاد. پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. اینقدر انسان فاسد میشه، اینقدر آدم آلوده میشه. این منظور ما نکاح آباءکم زن بابا بوده که رسمی داشته جاهلیت، بعضا اینو به ارث میبردن یا یکی از فرزندان پسر بزرگتر اگه کسی میومد یه پارچه روی زن باباش مینداخته، یعنی اون مال او میشده. یعنی همونطور که اموال مادر پدر رو ارث میبردن، زنش هم ارث میبردن، اینجور عمل میکرد. یا اینکه بگیم نه، رسم بوده میتونستن با زن بابا ازدواج بکنن. اصلا به شأن نزول و رباط کار نداشتیم. قرآن میگه کسی که پدرت باش نکاح کرد، تو دیگه نباید باش نکاح بکنی. السلام، یه حکم شرعی است. اینو خواهیم گفت، اینو خواهیم گفت. آیات بعد حرمت ماها اونایی که حرام شدن میگه، اینو چرا اونجا نگفت؟ این داشته باشید. آیه بعد حرمت علیکم امهاتکم، میاد موارد تحریم رو میگه، اینو چرا اونجا نگفته؟ اینو تو ذهنتون باشه، حالا اگر شد فردا آیاتشو بخونیم. ولا تنکحوا ما نکح، این نکاح انصراف به عقد باید داشته باشه، چون نکاح به دو کلمه، هم به اون عمل خاص، یعنی کسی که نکاحی با همین عقد خوند، اگه پدرت با کسی عقد خوند، این دیگه به شما حرام میشه. اینجوریه یا اینکه نه باید عقد کنن، یا به قول امروز یا عروسی هم بکنن؟ ظاهرا در قرآن هر جا نکاح گفته میشه منظور عقده، و الا اگر بخواد عروسی رو بگه میگه به قید و این دخلتون بهن، نه دخل دخولو میگه. پس اگر دخولو نگه، یعنی خود نکاح کافیه. ظاهرا از آیه این در میاد، مگه روایتی تخصیص بده. کلمه نکاح این ظرفیتو داره، کلمه نکاح این ظرفیتو داره که هم به معنای عقد بیاد، هم به معنای دخول و عروسی بیاد، هر دوتاش میتونه، ظرفیت داره. ولی ظاهرا عقده. اگر روایت بیاد بگه این، ما تسلیم میشیم، ولی ظاهر آیه میگه ولا تنکحوا ما نکح آباکم، مورد منکوهه پدر قابل نکاح فرزند نیست. من النساء، من النساء اینجا چه معنایی داره؟ مگه نکاح آبا به غیر نسا هم میشه؟ من بیانی نسا چیه؟ ببینی کسی چیزی گفته یا نه، تا ما ببینیم نکته بگیم یا نه. یعنی چی؟ یعنی زنانی که پدراتون نکاح کردند و نکاح نکنید. مگه پدرامون غیر از زنان هم نکاح میکنن؟ مثلا جن مثلا نکاح کرد، نسا دیگه داریم. این چیه معنیش؟ آیا تفکیک بین اما و نسا یا چیز دیگه است؟ یعنی چی؟ خب من النساء، خوشمو داره دیگه، من النساء این چیه؟ الا ما قد سلف، میگم پنج دقیقه بیشتر وقت نداریم. این از احکام ما سلف، امر الله ما سلف. اونا یک بعض از احکام شارع میخواد تدریجا از بین ببره، نمیگه الان جمع کن بیا تو خونه، نه. اگر زن باباهایی که تا حالا ازدواج کردن، زندگی دارن، بچه دارن، ازدواج کردن، طرف از زن باباش بچه داره، زن بابا داشته، چون قدیم هم میگرفتن، خیلی هم چیز عجیبی هم نبود، بدون پدر مثلا 70 سالش بوده نکاح میکرده یه دختر 16 ساله میگرفته، پسرش 40 سالشه، بعد این 16 ساله بعد 2 سال پیش بابای حالا تو کوها از بس خورما میخورده میمرده یا یه چیزی میشده دیگه، میومد خب اینو نکاح میکردن، بعد ازدواج میکردن، بچه داشتن. اسلام نمیومد اینا رو یهو متلاشی کنه. یعنی احکام اسلام دو جوره، یه تعداد میگه الا موقت سلف، شاید وجه الا موقت سلف این حکم جدیده، در احکام شرع و شریعت های دیگه نبوده. لذا حرمت بدیار میگه خواهیم گفت این تو تمام شرایع حرام بوده. حرمت علیکم یعنی قبلا تحریم شده، حرمت علیکم و ماتکم. اینو ببینید موقت سلف چیه، دو تا مطلب. پس یکی معلوم میشه شارع میخواد یه سری رو تدریجا حرام کنه، یا معنوس نبوده تو ذهن اینا حرامه، تو ادیان سابق نبوده، تو ادیان سابق نبوده، حالا که جدیدن میخواد حرامش کنه نمیاد اونایی که کردن رو متلاشی کنه. خب نکاح کرده، بچه داره، زندگی داره، زنش الان 4 تا بچه داره ازش، میگه موقت سلف اونایی که گذاشته سر جای خودش، سر جای خودش. در مورد ربا هم اگر یادتون باشه یه چنین چیزی بود، معاملاتی که قبلا شده جدید الا موقت سلف انهو، بعد میگه کان فاحشتن، این فاحشه است. خوب دقت کنیم، گفتیم فاحشه در قرآن به معنای 3 چیز به کار رفته: زنا و لواط، یکی هم نکاح ما نکهه آباؤکم. اینجا اون عمل خاص همجنس گرایانه بین زن و زن و مرد و مرد، این دوتا که 3 تا از اون میشه 4 تا، این هم گفته شده فاحشه. چرا؟ فاحشتن انهو کان فاحشتن و مقت، مقت سقوط، سقوط کبر مقتن عند الله، این افتادن، این سقوط و هبوط و اون لغزش بسیار بزرگه. و سا سبیلا 3 تا فریاد قرآن میزنه: فاحشه، مقت، سبیل و روش خیلی بد، زشت. ما نکه هم آبا کن ولا تن که ما نکه آبا کن انهو کان فاحشتن. چرا فاحش است؟ ببینید کسی چیزی گفته یا نه، اگه دارید همین الان بگید، اگه نه که بذاریم فردا یه نگاهی بکنید. پس یکی من النساء چی شد؟ یکی الا ما قد سلف. تو قرآن یه جای دیگه هم داریم در مورد تجمع بین الاختین الا ما سلف، ربا هم هست، 3 تاست. ببین جای دیگه هم داره یا نه ما قد سلف. ظاهرا اینا احکام جدیده، احکامی که فطرت بشری هنوز باش آشنا نیست، پیغمبر تازه آورده اینا رو، گذشته هاشو رد کرده پیغمبر، یهو بر نداشته که بگه از این به بعد نه، اونا که کردن تا حالا نکاح هست نکاحشون باقی، بعد از این نه، نمیتونن جمع کنن. ان تجمع بین الاختین، 2 تا خواهرم منع شد. ان تجمع بین الاختین که آیات بعدش میاد، انسان 2 تا خواهر رو نمیتونه بگیره. روشنه؟ بفرمایید.
یک چند تا مطلب رو آیت الله مکارم تو تفسیر نمونه بیان میکنن. یکی میگن که این ازدواج مثل ازدواج با مادره، چون نامادری هم در حکم مادر دوم افراد محسوب میشه.
این فاحشه شد، درست، آفرین. من آقای فحشا گفته این مثل نکاح مادره. خب دیگه
یه مطلب دیگه که بیان کردن، فرمودن که این حکم به خاطر این، یکی از فلسفه‌هاش اینه که تجاوز و حدک حرمت پدر محسوب میشه، چون حرمت اونو حدک میکنه.
این باز در مورد فاحشه داریم، مقت و سوءسبیل. در مورد فاحشه 2 تا گفتن، همین 2 تا رو گفتن که گفت. یکی گفتن زوجه پدر مثل مادره، مادر دومه، پس فاحشه است. دومی فحشا یعنی ورود در حریم اختصاصی پدر، اصلا این حریم پدره، این ممنوعه، پس فرزند نباید وارد بشه و این فحشاست. وارد شدن در حریم اختصاصی پدره، چون بالاخره این زن یه مقایسه هایی بین تو و او، و تو از او، تو از پدر، پدر از تو در خواهد آمد، یه چیزهایی خواهد شد که در مورد حریم مرد، در مورد حریم پدر خوب نیست. بالاخره به زبون میاره که اخلاق تو بابات بهتر بود، بابات خیلی تون بود، یا مثلا بابات بی‌حوصله بود، بابات اینجوری نبود، محبت مثل تو نمی‌کرد، از این حرفا. ورود در حریم اختصاصی پدره تا ببینیم خدا چی میخواد. فعلا و صلی الله علیه. پس فاحشه گفته شد اگه کسی چیزی پیدا کرد، من النساء هم اگه کسی چیزی پیدا کرد، مختم و سا سبیلا چیه؟ صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.